أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحثمون درباره جهاد ابتدایی بود. از مجموع ادله قرآنی و روایی و عقلی و عقلائی و سیره متشرعین و سیره عقلا به ما هم عقلا لزوم و ضرورت جهاد دفاعی محرزه، حتی چه بسا استفاده بشود کرد که زنان هم باید دفاع کنن، پیران، هر کسی هر توانی داشت باید دفاع کنه. جهاد با اهل بغی رو انشالله ما بعدن باید بهش بپردازیم، جهاد با مستکبران رو هم از مجموعه حکرانی پیامبران در قرآن میشه استفاده کرد، اونم بحث مستقلی است. و اما جهاد ابتدایی که یه قدری اساسیت داشت و منشأ شبهه شد، البته رفتار ناسواب بعضی از افراطیون در طول تاریخ، حتی بعضی از عرض کنم خاندانهای بنی امیه بن العباس اینها و رفتارهایی که امثال داعش و اینا داشتن که شبیه مسیحی ها در جنگ‌های صلیبی امور اخلاقی ارزش ها رعایت نمی کردن و فقط به جنایت می پرداختن، با تفسیرهای غلطی که از آیاتی مثل و قاتلهم حتی لا تکون فتنه داشتن، این شبهه رو تقویت کرده. و ما بررسی کردیم ببینیم حدود و ثغور آیات و ادله جهاد ابتدایی چیست. حالا من یه بحثی هم امروز آماده کردم انشالله خواهیم داشت، ولی یکی از مهمترین مناشی شبهه این واژه فتنه هست که در قرآن چند جا به کار رفته، از جمله در آیه 193 سوره بقره و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، و از این بعضی استفاده کردن که یا مخصوصا بعد تعبیر و قاتلهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله که در آیه 39 سوره انفال آمده، استفاده رو بعضی ها کردن که باید آنقدر جنگی تا فتنه مثلا شرک برداشته بشه، کفر برداشته بشه و دین گسترش پیدا کنه. مهم گسترش دین است، مهم عرض کنم این نیست که حالا انسان ها زنده بمانند ولو با شرک ولو با کفر. بنابراین هر جا کافرانی هستند، مشرکانی هستند، اسلام دستور داده به اینکه مسلمانان با کافران و مشرکان بجنگن و این جنگ مجازه. و عرض کنم خدمتتون ولو یه عده هم تو شهرهای خودشون با سلم و مدارا دارن زندگی میکنن، اما مشرکن، بت پرستن. یه با اینا حمله کنید، بجنگید و بکشید تا اسلام بیاورن، تا دین اسلام رو بپذیرن. از این فتنه و قاتل و لا تکون فتنه چنین برداشتی بعضی ها کردن. که کتابی آقای نعمت الله صالحی نجف آبادی داره به نام جهاد در اسلام که همین برداشت رو از عده نقل میکنه در صفحه 21 این کتاب. همزه مرحوم علامه طباطبایی رضوان تعالی علیه هم به این بحث در المیزان پرداخته، در جلد نوع المیزان، دوستان مراجعه کنن صفحه 66 تا 71، صفحه 156 و جای دیگر این بحث رو باز کرد. ما در جلسه گذشته درباره فتنه صحبتی داشتیم و مشتقات فتنه رو، معانی فتنه رو هم ذکر کردیم. آقای تاتاری در یه جلسه که زحمت بهشون دادیم رفتن گزارشی تهیه کردن از این بحث و تکمله‌ای دارن، این بحث رو دوستان استماع بکنن و بعد انشالله وارد بحث ادامه همین بحث جهاد ابتدایی میشی. خب در خدمت تو هستیم آقای تاتاری.
انشاءالله. خیلی ممنون از آمانو با تو زل جنوب ولی چشم در خدمت شما ولی هستم. خود کس به جان از من زل جنوب ولی الله الرحمن الرحیم. در ادامه مطلبی که از آقا توضیح برمیدن، من یه مروری بکنم از اون ارائه‌ای که جلسه گذشته، چون فقط ما جلسه گذشته خواستیم که یک معنای لغوی از واژه فتنه بدیم، مجموعی از لغتنامه ها، مجموعی از کلام به خصوص مفسرین و بعضی از اندیشمندان اسلامی، یک نمای کلی از این تعریف دادیم و یه اشاره‌ای هم به بعضی از مصادیق قرآنی داشتیم. من فقط سعی میکنم انشاءالله با سرعت فقط مصادیق معنای قرآنی رو که برگرفته از بررسی تمام آیات قرآنیه که واژه فتنه به کار رفته یا همخانواده های این واژه، این رو فقط ارائه بدم یه دور سرعت و بعدش هم به بقیه بخش های این سند بپردازیم. این سندی که شروع خدمت فریزان ارائه میدم چند بخش داره. بخش نخستش درباره ماهیت، علل، فرایت و نتایج فتنه در قرآن هست. بخش دوم مقدمات و حکمرانی مقابله با فتنه در قرآن هست. بخش سوم نظام حکمرانی در شرایط فتنه بر مبنای اونچه که قرآن ارائه میده هست. بخش چهارم تطبیق نظام فقه و حکمرانی در شرایط فتنه بر سه نمونه قرآنی، که حالا اگه این فرصت بشه از بخش چهارم به بعدش رو هرجور که استاد طلاق بدونن میتونیم ارائه بدیم یا ندیم، این تطبیق شده در حقیقت سه نمونه قرآنی: نظام فرعونی، فتنه سلطه و ارعاب. نمونه دوم بنی اسرائیل، فتنه درون دینی و نافرمانی. و نمونه سوم منافقان مدینه که در حقیقت عنوانش رو گذاشتیم فتنه فروپاشی نظم و نظام حکمرانی الهی. و بعد هم یه جمع‌بندی تطبیقی و نتیجه کلام خواهیم گرفت در بخش پنجم، الگوی تحلیلی قرآنی فقه حکمرانی در مواجهه با فتنه های معاصر رو بهش پرداختیم که چطور میشه حالا از اون نمونه ها فتنه های جدیدتر رو به عبارتی تشخیص داد، سنجش کرد و بعد مواجهه کرد. در بخش ششم یک فرایندنامه به عبارتی تصمیم گیری والی یا حکمران در شرایط فتنه رو در 7 گام آوردم در بخش ششم. و در بخش هفتم نهایتا یه نمودار و جدول سیاستی که در حقیقت یک ابزار نهادهای حکمرانی میتونه باشه، ابزاری باشه برای نهادهای حکمرانی، شوراها و تیم‌های تصمیم ساز برای اداره کشور در شرایط فتنه، در 7 بخش تنظیم شده. من باز میگردم به بخش اول، یکی یکی ذیل هر بخش عناوین رو تقدیم میکنم. در بخش نخست که ماهیت، علل، فرایند و نتایج فتنه در قرآن بود، در محور اول معناشناسی و مصداق شناسی واژه فتنه در قرآن، یه دور مصادیق معنای فتنه رو در آیات قرآن خدمت عزیز عرضه می کنم. مصداق اول، فتنه به مثابه آزمون وجودی با خیر و شر، ناظر به آیه انبیا 35 و لنبلونکم بالشر بالشر والخیر فتنتن. فتنه به مثابه فرایند آشکارسازی صدق و کذب، و لقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سومین مصداق، فتنه به مثابه منحرف کردن و بازداشتن از دین و حق. از این رو عرض بکنم خیلی از تفاصیل دیده شده، مطمئن محور در جمع‌بندی رو من المیزان قرار دادم. فتنه به مثابه منحرف کردن و بازداشتن از دین و حق، که من فقط اون تیکه ای از آیه رو میخونم که به دلیل اختصار که محترم بحذر هم ان یفتنو که ان بعض ما انزل الله الیک، یعنی به معنی منحرف کردن و بازداشتن از دین به حق. چهارمین مصداق فتنه به مثابه امتحان و آزمایش هست در دخان 17 و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون. فتنه به مثابه شرک که علامه این رو در آیات 190 تا 195 بقره مصداقش رو شرک میدونن، میفرماید قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون دین لله. ششمین مصداق فتنه به مثابه عذاب و آزار به کار رفته در نحل 110 ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا. در مصداق هفتم فتنه به مثابه شکنجه یا فشار جانی سیاسی و اقتصادی، موارد متعددی در قرآن به کار رفته از جمله بروج 10 ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. در مصداق بعدی فتنه به مثابه گمراهی در مائده 41 و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا، معنی گمراهی در مصداق گمراهی به کار رفته. در مصداق نهم فتنه به مثابه عذر تراشی جواب یا شرک، هر سه مورد رو المیزان بیان کرده و برای هر کدوم علامه گفتن که وجهی وجود داره، این رد نکردن هیچ کدوم که به هر ستا هم واقعا میخوره به این آیه که این مصداق معنایی باشه. انعام 23 ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، یعنی اینجا لم تكن فتنتهم الا ان قالوا رو، این فتنتهم رو به عذر تراشی به پاسخی که اینا آماده کردن و در قیامت دارن میدن، یا به همون شرکی که در حقیقت ریشه این کاره یا اصل اون چیزیه که باعث شده این رو بگن اشاره میکنه. در مصداق دهم فتنه به مثابه دوچار جنون شدن به قرینه واژه مجنون در آیه دوم سوره قلم که میفرماید ما انت به نعمت ربک به مجنون، و بعد خداوند در پاسخ میفرماید به ایکم المفتون، یعنی اینجا به قرینه آیه دوم آیه ششم رو ما دوچار جنون شدن یکی از مصادیق فتنه میدونیم. مصداق یازدهم فتنه به مثابه وسیله امتحان بودن پیامبران و انسانها برای یکدیگر، ناظر به ممتحن 5 ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا، یا در آیه فرقان 20 و جعلنا بعضکم لبعض فتنه اتصبرون، و در مصداق آخر و 12 فتنه به مثابه نعمت ها حالا اموال و اولاد، انفال 28 انما اموالکم و اولادکم فتنه. خب در این 12 مصداق اگه بخوام یه دسته‌بندی بکنیم که جزئی تر بشه، میتونیم در 3 دسته فتنه به عنوان آزمون الهی یا در مواردی فتنه تکوینی، فتنه به عنوان انحراف و اذلال، و فتنه به عنوان فشار اجتماعی سیاسی و دینی به عبارتی دسته‌بندی بکنیم. نهایتا هسته معنای فتنه رو در قرآن میشه اینجور جمع‌بندی کرد که برایند همه آیات نشان میدهد که فتنه در قرآن نه صرفا یک حادثه فعل یا گناه، بلکه وضعیتی آزمونزا انحراف آفرین و آشکار کننده باطن انسان و جامعه است که در آن حق و باطل در هم میآمیزد و امکان سقوط انحراف یا تمایز یا تمیز نهایی پدید میآید. این هسته نهایی قرآنی واژه فتنه دو. در مرحله بعدی علل و ریشه های فتنه را اگر در قرآن بررسی بکنیم، علل درونی و علل بیرونی. علل درونی فتنه حالا ناظر قلبی، ضیق قلب، مرض قلبی و تردید و ارتیاب که دیگه من آیاتشو نمی کنم، فقط عزیزان دارم میبینن نمایش میدن. علل بیرونی فتنه در قرآن حالا بیشتر ناظر به فضای اجتماعی و سیاسی، نفاق و نفوذ، تحریف دین و رسول و پذیرفتن ولایت کفار، یعنی بیشتر عوامل بیرونی ناظر به این سه علت هست. و بعد فاعلان فتنه در قرآن چه کسانی هستند؟ کافران و مشرکان اولا، بقره 91 و الفتنه تو اشد من القتل، منافقان علاف الفتنه سقطوا توبه 49، شیطان و اولیای شیطان که در اعراف 27 میفهمد یا بنی آدم لا یفتنن لکم و شیطان، نفس انسان یعنی خود فتنگری ولکن نکم فتنتم انفسکم، خداوند که در حقیقت این تعلق اراده فتنه اجتماعی به خداوند و جریان آن با وسائط هست، یعنی در حقیقت شاید وسیله و واسطه کسی دیگه. در طه 85 قال فانا قد فتنا قومک من بعدک و اذلهم السامری، یعنی یکی از عبارتی وسائط جریان، خب اینجا جریان اون فتنه خود سامریه. و بعد از فاعلان فتنه فرایند فتنه، یعنی فرایند فتنه رو خداوند چگونه تحت عنوان یک الگوی قرآنی بیان میکنه در پنج مرحله. مرحله اول زمین داره شد، علل، زیق، مرض، شک، و بعد الغای شبهه هست، لیفتنو که ان بعض ما انزل الله، اختلاط حق و باطل هست، یتبعون ما تشابه من، واکنش انسان هست که حالا یا صبره یا سقوطه، که خداوند در جایی اینطور مطرح میکنه که اتصبرون در قرآن 20، و نتیجه نهایی که یا هدایت هست و یا هلاکت نهایت هست. پس این فرایند کلی حادثه فتنه در قرآن هست. و بعد این آثار و نتایجی داره، آثار فردی، آثار اجتماعی، و نهایتا حکم الهی درباره فتنه و فتنه‌گران رو ارائه میدم خدمت عزیزان. خب آثار فردی، ارتداد و سقوط ناظر به حج 11 که میفرماید و نتون انقلب علی وجهی. دومین اثر فردی حبت اعمال، حبتت اعمالهم در سوره بقره 217 رو در مورد فتنه گفته خداوند. آثار اجتماعی فتنه، فساد فراگیر و عذاب عمومی ناظر به انفال 73 و انفال 25. خب حالا حکم الهی درباره فتنه و فتنه گران، یک، قتال و مقابله تا ریشه‌کنی فتنه، قاتلو هم حتی لا تکون فتنه، که البته این رو در ادامه هم من اشاره میکنم که اساسا محور قتال، حکم قتال وقتی در قرآن داره تشریح میشه، محورش اساسا اون موضوع حکم ساز فتنه است. دومین حکم الهی عذاب شدید فتنه گران، و سوم حکم حذر دائمی، فلیحذر الذین یخالفون عن امره. پس این احکام الهی درباره فتنه و فتنه گران، جنبندی نهایی اگر بخوام ارائه بدم بر پایه این مجموعه آیات که دستبندی شد و عرضه شد، فتنه در قرآن خب هم امتحان الهیه، هم پروژه شیطان و هم شیطانی و هم انسانی برای ازلاله، هم فرایندی اجتماعی سیاسی و هم عرصه تمییز نهایی حق و باطله. به عبارتی فتنه نه یک استثناء، یعنی شاید رخ بده شاید رخ نده، نه، بلکه یک سنت مستمر الهی در تاریخ بشره. ناظر به سوره عنکبوت آیه دوم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. پس معلومه فتنه یک سنت مستمر الهی است که در تاریخ بشر رخ میده. خب در بخش دوم، بخش اول به پایان رسید، در بخش دوم اشاره میکنیم به مقدمات و حکمرانی مقابله با فتنه. در مطلبی هست من در خدمتم، یعنی نه من بخش دوم رو ارائه بدم؟
بله بفرمایید.
در بخش دوم مقدمات و حکمرانی مقابله با فتنه در قرآن، بحث موضوع شناسی فتنه در قرآن، یعنی تشخیص حکم و ارتباط آن با جهاد بردم. و باید اینطور گفت، فتنه ای که در قرآن مرتبط با جهاد و قتال هست یک وضعیت است، نه صرف یک فعل. قرآن در این حالت فتنه را به صورت فرایندی فراگیر معرفی میکنند که اولا هم فردیه، هم اجتماعیه، هم اعتقادیه و هم سیاسی امنیتی. ناظر به آیه 25 سوره انفال که آیه محوری هست در این بحث، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. این دلالت فقهی اتقو که مشخص، خب یک امری است به آرایش، دستور به آرایش گرفتن یک آرایشی متناسب با رفع و دفع فتنه، و فتنه در حقیقت موضوعیه که آثار جمعی داره، پس مقابله با اون هم، یعنی دفع و رفع این فتنه هم صرفا یک تکلیف فردی نیست، بلکه یک تکلیف اجتماعی و حکومتی هست. در بخش بعدی من اشاره میکنم به اصول و قواعد مواجهه و مقابله با دفع و رفع فتنه. اصل نخست بر اساس فرایند قرآنی اصل بصیرت پیشینی هست، یعنی پیش از این که فتنه‌ای بخواد رخ بده، وجوب شناخت فتنه‌ها رو خداوند مطرح میکنه قبل از وقوع اونها، یعنی تشخیص فتنه و شناخت فتنه‌گر در اون تأکید میشه. هفت، خداوند میفرماید لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، و لعوزه او خلالکم یبغونکم الفتنه و فیکم سماعون لهم و الله علیم به ظالمین، که قبل از حادثه خداوند داره یه شناختی میده، دستوری میده به شناخت نسبت به فتنه و فتنه‌گر. و آیه نور 63 قاعده اولی که میشه از اینجا استفاده کرد، در حقیقت مقابله با فتنه بدون بصیرت خودش در حقیقت میتونه فتنه‌زا باشه به نوعی. و خب ابزار کسب بصیرت در اینجا تمایز محکم و متشابه است، ناظر به آیه 7 سوره محکمه آل عمران، آیه 7 فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنه. قاعده دومی که میشه زیر بحث اصل نخست یعنی بصیرت پیشینی بیان کرد اون است که در وضعیت فتنه تفسیر، رجوع و اتکاب متشابه مانند مثلا اخبار رسانه‌ای، فرض کنه در این جامعه فتنه‌ای شده، در اون وضعیت تفسیر، رجوع، اتکا، یعنی همه اینها رو قرآن خارج میکنه. بدون رجوع محکمات که در حقیقت اینجا در صحنه اجتماعی که ما هسته اصلی معنای فتنه رو گفتیم در عرصه سیاسی اجتماعی هست، بدون رجوع به محکمات، خب اینجا مصداق محکمات میشه چی؟ فصل الخطاب جامعه که همون ولی امر جامعه، امام امت و پیامبر است، در اون آیات خاص ممنوع اساسا. یعنی به رجوع و اتکا در فتنه به متشابهات، این قاعده دوم هست دلیل اصل نخست. اصل دومی که میشه بهش اشاره کرد در بحث حکمرانی مقابله با فتنه، پیشگیری از نفوذ و توسعه فتنه است که میشه ذیل او به دو قاعده اشاره کرد. قاعده سوم منع از گشودن راه فتنه، خداوند دستور میده که به عبارتی ترک اقدام به موقع فتنه رو به نوعی عامل عدم اقدام به موقع رو عامل ایجاد فتنه میدونه و در آیه انفال الوه تکن فتنتون، یعنی این در ناظر به آیات قبلی اشاره به این داره، یه دستوراتی خداوند میده در مبارزه با به عبارت فتنه‌گران که میگه اگر این کارها رو نکنید تکن فتنتون، خود این دوباره باعث فتنه ای در زمین میشه و فسادون کبیر، که اون در حقیقت دستور به منع از گوش راه‌های فتنه است. قاعده چهارم سکوت، بی‌طرفی یا تأخیر در برابر فتنه فعال حکم مشارکت در نتیجه رو داره. قاعده چهارم. خب ذیل اصل بعدی، خب این اصل دوم بود، پیشگیری از نفوذ و توسعه فتنه. اصل بعدی، اصل سوم، تفکیک سطوح فتنه و تناسب واکنش است. یعنی برخورد با فتنه ها که عمدتاً گفتیم سیاسی اجتماعی که مرتبطن با بحث جهاد و قتال هست، اصل سومی میشه بیان کرد تحت عنوان تفکیک سطوح فتنه و تناسب واکنش و اقدام. خب سطح نخست در مقابله اعتقادی و معرفتی است. یک، نهی از پیروی شبهه سازان مائده، و دومین مورد هشدار نسبت به تحریف مائده 41 یحرفون الکلمه من بعد مواضعه. یعنی سطح اول مقابله است، سطح مقابله اعتقادی و معرفتی. یک قاعده میشه اینجا بیان کرد زیر این سطح اول، در حقیقت حکم متناسب با واکنش این سطح نخست فتنه این است که در فتنه های فکری جهاد تبیین واجز است، به هیچ جهاد کبیرا، نه لزوما اقدام امنیتی و قهری. یعنی در سطح اول کاملا بحث مقابله اعتقادی و معرفتی است و نه لزوما امنیتی و قهری. امنیتی و قهری در حقیقت سطح سوم مواجهه با فتنه است در قرآن. خب سطح دوم مقابله با فتنه، مقابله اجتماعی و سیاسی هست. یک، ناظر به آیه توبه 47 قطع نفوذ منافقان که میفرماید لا خبالا. دومین مصداق افشای پروژه فتنه است که میفرماید در توبه 48 لقد تقبل فتنت من قبلو. خب پس این سطح دوم هست، یه قاعده میشه در ذیل سطح دوم بیان کرد، اون هم حکم تناسب واکنش با سطح دوم فتنه است که در حقیقت حضور فتنه‌گر در سطح سوم مقابله به عبارتی با فتنه، مقابله امنیتی و قهری است، در صورت که اولیش مشروعیت قتال برای ریشه‌کن‌سازی فتنه است، همونجور که خدمت عزیزان عرض شد اولین یعنی برای بحث قتال، تشریع قتال در قرآن در حقیقت همون وجود فتنه، که این مشروعیت قتال برای ریشه‌کن‌سازی فتنه است، ناظر به آیه بقره 193 و بقره 191 که می‌فرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و در آیه 191 بل فتنتو اشد من القتل. زیل این سطح سوم قاعده هفتم میشه ارائه داد که فتنه در حقیقت موضوع حکمساز قتال در قرآنه و موضوع قتال در قرآن وجود فتنه است، نه صرفا اختلاف یا کفر. یعنی این فتنه ویژگی هایی داره با اون نکاتی که عرض شد، اون هسته معنایی اصلی فتنه که عرض شد، که اگر این رخ بده در حقیقت موضوع قتال تشریعی در قرآن محقق شده.
حالا اون ویژگی ها چیه که در واقع موضوع مشروعیت قتال شکل پیدا میکنه؟ فتنه رو در واقع شما متعلق حکم نمیدانید، موضوع حکم میدونید.
بله خیلی خوب. این بخش قبلی اگر من بالاتر رو بیارم خدمت تایزون که اون هسته اساسی معنایی فتنه رو من ارائه بدم، این بخش هست. در بخش اول یه توضیح آمد که برایند همه آیات نشان میداد که فتنه در قرآن نه صرفا یک حادثه فعل یا گناه، بلکه وضعیتی آزمونزا انحراف آفرین و آشکار کننده باطن جامعه و انسان است که در آن دو تا ویژگی داره، حق و باطل در هم میآمیزد.
بله.
و امکان سقوط انحراف یا تمایز نهایی پدید میاد تو این حالت. یعنی این اگه بخوام بگیم اون هسته اصلی معنای فتنه چی است، با این سه شاخص میشه بیان کرد.
نه باز خیلی واضح نمی کنه، برای تکلیف مسلمان باید روشن بشه.
بله.
این که فتنه آمیختگی حق و باطل انحراف، خب حالا یه کسی آمده در یه جامعه‌ای حق و باطل رو آمیخته کرده و مردم منحرف کرده و عرض کنم خدمتتون اینها مشرک شدن مثلا، یا حالا انحرافشون یه به شرک، حالا الزاماً شرک هم نیست، شرک کفر، خلاصه یه انحراف اعتقادی و رفتاری در مردم ایجاد کرده.
بله.
ولی عرض کنم مردم یه زندگی با سلم و صفا و محبت و اینا دارن، حالا بت هم میپرستن مثلا.
بله.
یا ربوبیت خدا رو معاذ الله انکار میکنن، نمیتونن هم بین حق و باطل تمیز ایجاد بکنن، اما فساد فلعرض نیست، قتل عام نیست، اسارت مردم نیست، استضعاف مردم به لحاظ رفتاری نیست. توجه دارید؟ این خیلی مهمه که آیا ما در هسته معنای فتنه فساد فلعرض رو، ظلم رو هم بدانیم یا ندانیم. فقط یک فتنه اعتقادی است، یک فتنه معرفت شناختی است که حق و باطل در هم آمیخته، نمیتونه تشخیص بدن که حق چیه باطل چیه، این مقدار کافیه. یا مثلا انحراف ازلال اعتقادیه، اینم که حکم سازی میکند. این به نظر من بعد خیلی یه مقدار واضح‌تر تکلیف برار قتال روشن بشه. اینطوری به نظر من هنوز روشن نشده.
بله. البته من در ادامه ارائه رو تقدیم میکنم. البته این افساد فلعرض رو درست میفهمی، افساد باید بیاد. من حالا اینجا قیدش رو نیاوردم، افساد فلعرض رو.
خب اینو باید شواهد قرآنیشو بیارید.
بله.
که چرا اگر یعنی در معنای فتنه غیر از آمیختگی حق و باطل، ازلال و انحراف، افساد فلعرض هم باید باشد تا اون موقع حکم قتال شکل بگیره؟ اینا رو باید شواهد قرآنیشو پیدا کنیم.
من الان در بخش ادامه ارتباطش با جهاد و قتال فکر میکنم این رو آورده باشم. الان من برسم به بخش بعدی انشالله عرضه میکنم.
بله.
خیلی ممنونم بابت توضیحات. من فکر میکنم که تا یا اشتباه نکنم تا قاعده بله هفتم که بیان شد فتنه موضوع حکمساز قتال در قرآن بیان شده عرضه شد. اصل چهارمی که میشه بیان کرد ذیل عنوان مقدمات حکمرانی مقابله با فتنه در قرآن، این مطلب هفتم حفظ دین بر حفظ جان که میشه قاعده هشتم اینجا بیان کرد که لزوم جلوگیری از ارتداد اجتماعی با بذل جان، با دستور به قتال در فتنه، حفظ دین و جلوگیری از ارتداد اجتماعی نسبت به حفظ جان اولویت پیدا میکنه. البته آیاتش هم گذشت، من مجدد اینجا آیه رو نیاوردم. خب اصل پنجم عدم تساهل با فتنه‌گر فعال مستحق برخورد شدید است و مشمول تسامح و مدارا نیست، ناظر به آیات بروج 10 و توبه 49 که میفرماید ان الذين فتنوا المؤمنين ثم لن يتوبوا الى اخر، یا در توبه 49 و منهم من يقول اذن لي فلا تفتنني الا في الفتنه سقطوا الى اخر. اصل ششمی رو اینجا میشه بیان کرد تحت عنوان تفکیک مفتون از فتنه‌گر. یعنی اینجا دستبندی میکنه قرآن فرایند برخورد با مفتون، یعنی کسی که خب بالاخره دوچار فتنه شده اما خودش فتنه‌گر فعال نیست، و فرایند بازگشت و اصلاح رو خداوند برای او در آیات قرآن بیان میکنه و نه لزوما انتقام. اصل هفتمی رو اینجا میشه بیان کرد تحت عنوان صبر فعال در متن فتنه ها. صبر در فرایند فتنه نه سکوت و نه انفعال بیان شده در ادبیات قرآن، بلکه یک نوع پایداری آگاهانه در جبهه حق بیان شده، ناظر به دعای فرقان 20 و قمر 27 که خداوند اینطور میفرماید که و بعضن فتنه اتصبرون و کان رب، و در آیه قمر 27 خدا میفرماید انا مرسل و ناقف فرتقب هم و استبر. خب این هم اصل هفتم. خب هدف نهایی در حکمرانی مقابله با فتنه اینطور بیان شده، هدف نهایی صرفاً از آیات اینطور برمیاد که صرفاً مهار بحران نیست، بلکه استقرار ابتدایی دین الهی دار مجدد در بخش‌های متزلزل شده در اصلی از ایجاد تزلزل از طریق فتنه. تمام بسترها و مقدماتش رو هم شامل میشه به وسیله حکمرانی مقابله با، یعنی دفع و رفع فتنه و بسترهای فتنه است، تا نظم و نظام مستقر باشد و بماند. حالا اون آیه اصلی شاید بشه اینطور بیان کرد در انفال 39 که و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه و ایکود دید کلهو لله فان الله بما یعملون بصیر. اگر من میخوام یه جنبندی ارائه بدم، جنبندی نهایی ناظر مختصات حکمرانی مقابله با فتنه یعنی دفع و رفع فتنه، در حقیقت الگوی قرآنی حکمرانی مقابله با فتنه این مختصات رو میتونه داشته باشه که البته این مقدمه ای بود. من در بخش بعدی نظام حکمرانی در شرایط فتنه رو هم اگر فرصت باشه ارائه میدم. یه خلاصه ای عرض بکنم این مختصات چیا بود. مبتنی بر بصیرت قبل از اقدام، مراتب متناسب با انواع فتنه، قاطع در برابر فتنه‌گر فعال، رحیم نسبت به مفتون بازگشت پذیر و ناظر به حفظ دین، ایمان و سلامت جامعه. خب اگر آجا زاده کنم بخش سوم رو هم ارائه بدم که
بفرمایید.
باشه. ناظر به نظام حکمرانی در شرایط فتنه بر مبنای قرآن، اولا چیستی حکمرانی در شرایط فتنه از منظر قرآن که در حقیقت حکمرانی در شرایط فتنه در منطق قرآن اداره جامعه در وضعیتی که تمام دیگه از اون میدونن. خب با همون نگاهی که میگن خب در حکمرانی اساسا در شرایط مطرح میشه که مسائل جامعه، مسائل ساده و حتی به نوعی مقداری هم سخت نیست، بلکه از نوع پیچیده و بحران، یعنی اساسا ما وقتی و دستور حکمرانی رو در جامعه درست می‌دونیم که معمولاً باید اون شرایط شرط پیچیده و بحران باشه که این از جمله ویژگی‌های فتنه است و شرایط اجتماعی فتنه. خب حکمرانی در شرایط فتنه در منطق قرآن اداره جامعه در وضعیتی که اولا حق و باطل در هم آمیخته، امنیت اعتقادی جامعه تهدید شده، نفوذ فعاله و خطر انحراف جمعی وجود داره. این وضعیت در قرآن اینطور به عبارتی توصیف شده در آیه انفال 25 که جزء آیات مهم هست، و تبو فتنه لا تصیبن الذین ولم منکم خاصه، یعنی همه رو شامل میشه به صورت جمعی و عمومی. اون عمومی بودنش بسیار مهمه اینجا رکن عمومی بودن. و یه نتیجه اینجا میشه گرفت که فتنه در حقیقت که وضعیتی پیچیده و بغرنج از میان سطوح سگانه مسائل در روحانیه، یعنی اون سه سطح مسائل در روحانی که ساده، سخت و پیچیده و بغرنجه، فتنه اون وضعیت پیچیده و بغرنجه که خب دستور به آغاز فرآیند حکمرانی داده میشه اینجا. احکام اون هم صرفا فردی یا اخلاقی نیست، بلکه ساختاری و ولایی هستن، این به عبارتی احکامی که قرآن مطرح میکنه. و مبنای مشروعیت حکمرانی را هم اگه بخوایم در شرایط فتنه اشاره بکنیم، در حقیقت مشروعیت حکمرانی در شرایط فتنه از دفع فتنه نشأت میگیره. در قرآن خب یکی از کارکترهای اساسی قدرت مشروع رفع فتنه است که میتواند و یکون الدین کله لله. حالا اینجا هم میشه دوباره قاعده دهمی رو که در حقیقت اشاره هم مقدار حکمرانی دینی زمانی مشروعیت عملی پیدا میکنه که فعالانه مانع استقرار فتنه بشه، یا به عبارت مانع رفع و دفع ضرر مفسدین اقتصادی، مراکز فساد اقتصادی و مانند اینها بشه. وگرنه در حالت عادی حکمرانی دینی بدون این کارکردش اصلا معنا نداره. و بعد اشاره بکنم به ارکان نظام حکمرانی در فتنه. رتب نخستش رو میشه گفت که در ادبیات قرآنی ولی امر بصیر، یعنی رهبری آگاه، که حالا او ویژگی هایی داره، ویژگی های رهبر جامعه دینی در شرایط فتنه. وظیفه ولایی رهبر که در حقیقت اصل شروعگیری از انحراف در حکم، چیزی که حکم قطعی الهیه در یک فتنه ای او رو ازش کوتاه نمی‌کنه. و مرجع تشخیص نهایی در این حکمرانی در حقیقت همون ولایت عالم بصیر و اون ولی امر جامعه است که ناظر به شش تا آیه، آیات یکم تا ششم سوره حجرات، اگر بخوام یه اشاره‌ای بکنم که اونجا در حقیقت در حجرات دو خدا میفرماید یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، که در حقیقت حادثه ایست که اجتماع رخ داده، خدا میفرماید که اگر واسطید تا حضرت رسول بیاد و توضیح بده برای شما بهتره. یعنی مقدم باید داشت تمام متشابهاتی که در سطح جامعه در مورد اون فتنه رخ داده تا ولی امر جامعه بیاد اون مرجع تشخیص نهایی رو خداوند ولی امر و در این آیات از رسول معرفی میکنه. و بعد رکن دوم رکن امنیت اعتقادی جامعه است که میشه یک قاعده رو اینجا بیان کرد، قاعده اولویت حکمرانی، که حفظ ایمان عمومی، این قید عمومی بسیار اینجا مهمه که در حقیقت ناظر به امت، اولویت عالی نظام سیاسی دینی این حفظ ایمان عمومی. نظام تشخیص مقابله و مهار هست که در حقیقت اون فرایند دفع و رفع فتنه است. ذیل رکن سوم که نظام تشخیص مقابله و مهار هست، به دوازدهم اشاره کرد که حذف فتنه‌گر از موقعیت اثرگذار فتنه، فتنه‌گر فعال باید از موقعیت‌های اثرگذار حذف فیکم ما زادو کم الله خبالا، ناظر به آیه توبه 47. نتیجه این است که در شرایط فتنه آزادی نفوذ سیاسی رسانه‌ای فتنه مشروعیت نداره. و ناظر به کارکردهای اصلی حکومت در شرایط فتنه میشه اینها رو از آیه قرآن دسته‌بندی کرد: کارکرد جهاد، مهار سیاسی و حقوقی فتنه، که در حقیقت اینجا میشه گفت در شرایط فتنه قانونگذاری خنثا یا بیطرفانه اساسا ممنوعه و قانون باید صراحتا ضد فتنه باشه، یه قاعده است. اقدام قهری مشروع در صورت تحقق شرایط، که اینجا میشه گفت چونک در حکمرانی دینی ابزار اضطراری پایان فتنه است، نه به عبارتی لزوماً برای تثبیت قدرت. میشه گفت که حکومت نسبت به گروه ها، این خیلی نکته مهمیه در ادب قرآن، که فتنه‌گر فعال رو از مفتون قابل بازگشت و از توده متحیر، یعنی در شرایط فتنه ما یه فتنه‌گر فعال داریم که خدا میفرماید الذین فتنوا المؤمنین خروج 10، این در حقیقت حکمش حذف و مجازات و طرد در ادبیات قرآن، فتنه‌گر فعال. اونطور مفتون قابل بازگشت در حقیقت جذب، اصلاح و بازگشت او هست در ادبیات قرآنی، ناظر به مائده 71 ثم تاب الله علیه. و بعد در مورد توده متحیر، وظیفه حکومت در حقیقت روشنگری و صبر فعالانه است، ناظر به فرقان 20 که خداوند با این پرسش اتسبرون این نکته رو مطرح میکنه در مواجهه با توده متحیر. و بعد نهایتا سیاست خارجی و امنیت و امنیتی در شرایط فتنه، که دشمن بیرونی فتنه‌زار رو خداوند اشاره میکنه و میگه و اینطور بیان میکنه آیه قرآن که انگار حکمرانی دینی در فتنه نسبت به دشمن بیرون باید باشه، منتها عقلایی، عقلانی، یک نوع بدبینانگی و امنیت محوری رو درش داره که ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یعنی ناظر به این قسمت از آیه باید با نوعی از بدبینی و عقلایی با اون به عبارت دشمن بیرونی برخورد کرد. و نهایتا غایت نهایی نظام حکمرانی در فتنه و یه جنبندی اگر بخوام داشته باشم، هدف نهایی نه صرف آرامش موقت بلکه رفع تمام زمینه های اون فتنه هست تا استقرار و تشکیل نظم و نظام حکمرانی توحیدی ولایی در جامعه رخ بده. ناظر به آیه و یکون الدین لله. و بعد نهایتا جنبندی نظام حکمرانی در شرایط فتنه رو میشه تو این محورها به بصیرت محور، در آن امنیت ایمانی و اعتقادی مقدمه بر امنیت‌های دیگر و امنیت‌های ظاهریه. میان فتنه‌گر فعال، مفتون و متحیر باید تفکیک بشه. ابزار قهری آخرین حلقه زنجیره مقابله با فتنه است در حکومت‌ها و غایتش هم در حقیقت خب صیانت از دین و جامعه ایمانی و تثبیت دین در جامعه است. بخش سوم به پایان رسید. اگر مطلبی است من در خدمتم. در بخش بعدی یه تطبیق نظام فقه حکمرانی من دادم در شرایط فتنه بر سه نمونه قرآنی. اگر
حالا این بحث دیگه ایست اگر اجازه من بحثم رو ببینید، ما الان بسم الله الرحمن الرحیم، خب آیه تاتاری استفاده کردیم، بحث های متنوعی در خصوص فتنه مطرح کردن. ما در واقع الان موضوع بحث ما این نیست که حالا دقیقا مباحث حکمرانی در عصر فتنه چیست و چی کار باید بکنیم. بحث خب خیلی گسترده است، ابعاد مختلفی که مبحث فتنه شناسی داره بهش پرداخته شد. الان ما در واقع سوالمون اینه، آیا با توجه به آیه قاتلهم حتی لا تکون فتنه میشه استفاده کرد که جهاد به منظور دعوت کافران به اسلام واجب است؟ یعنی یه عده کافرن یه عده مشرکن، چون فتنه نهی شده و معنای فتنه هم شرک و کفر است، پس هر جامعه‌ای که گرفتار کفر گرفتار شرک هستن، ما برای دفع این فتنه باید جهاد نظامی داشته باشیم و اونها رو به اسلام دعوت کنیم و اگر اسلام رو نپذیرفتن به قتل برسانیم. این الان موضوع بحث اینه در جهاد ابتدایی. ادعای بنده این است که خیر، اصلا از آیات این استفاده نمیشه و بحث دعوت جوامع به اسلام بحثی است، قتال با مخالفان اسلام بحث دیگری است، این دوتا نباید خلط بشه. ما موظفیم همیشه تبلیغ اسلام بکنیم، جهاد تبلیغ، جهاد تبیین داشته باشیم و عرض کنم خدمتتون مردم رو به اسلام دعوت کنیم، به قرآن دعوت کنیم، مزایای قرآن، آموزه‌های قرآن رو به مردم بگیم. این حرف این یه بحثه، جهاد تبیین هست، جهاد ساحت اول یا ساحت دوم از جهاد هست. ساحت اول از جهاد معنای عام بود، اعم بود، ساحت دوم این بود که در مقابل دشمن مبارزه کنیم به معنای عام. اما به چه دلیل ما این فتنه‌ای که حکم سازه است در آیات و حکم وجوب جهاد رو می سازد توجه دارید؟ این فتنه به معنای فساد فی الارض، به معنای این آمیختگی حق و باطلی است که همراه با ظلم و فساد است. اینجا جهاد ابتدایی معنا پیدا میکنه. البته یکی از مصادیق جهاد ابتدایی اینه، یه مصداق دیگه اینه که دشمن قصد قتال داره با مؤمنین و آماده داره، آماده میشه که جنگ کنه. ما میتونیم ابتداعا جنگ رو شروع کنیم، هرچند در سیره امیرالمؤمنین و در واقع سیره پیامبر حتی و امیرالمؤمنین و امام حسین بود که آغازگر جنگ نبودن، ولی میرفتن و در معرکه حضور پیدا میکردن، عقب نشینی نمیکردن، فرار نمیکردن، ولی آغازگر جنگ نبودن. اما اینکه ما نیروها رو آماده کنیم، مسلح کنیم، لشکرها و تیپها و گردانها رو و بریم به سمت دشمن، این بله جایزه و بلکه واجب. حالا ادله ما چیه؟ چون به هر حال بعضی از و قاتلهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کلو لله، یا مثلا هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین لیظهره علی الدین کله، ما رو استفاده کنن که این آیه که خوندم، آیه 33 سوره توبه 28 فتح 9 صف، سه جا به کار رفته، سه بار این آیه آن. دلیل اول ما بر ادعا کاربست مبانی خداشناسی و انسانشناسی و اصلی شناسی ما و معرفت شناسی که قبلا بحث کردیم، کاربستش در بحث جهاد. خداوند انسان‌ها رو خلق نکرده که کشته شوند، خدا انسان‌ها رو خلق کرده که هدایت شوند. اینکه به صرف اینکه کافر مسلمان نیست، مؤمن نیست، ما بریم با اینا بجنگیم، بکشیمشون تا با زور ایمان بیارن، این اصلا با مبانی هستی شناختی، مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی، انسان شناختی جور در نمیاد. خداوند هدفش هدایت، جلوگیری از ضلالت. اما با لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اینکه عقلانی اسلام رو بپذیرن. یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. شما مجموعه آیات و روایاتی که در باب تعقل، تفکر عرض کنم، اولو الالباب، بحث فؤاد، بحث افعده، بحث قلب، چقدر اسلام تأکید داره بر حکمت ورزی، علم ورزی، تفکر ورزی. مؤمنه که قلبن ایمان نیاورده و با زور بخواد اسلام بیاره، این مطلوب اسلام نیست، مطلوب قرآن روایت نیست. اما اینکه با معرفت، با آگاهی، بعضی مثلا دختران سران قبائل اینا اسیر می شدن تو جنگایی که با پیغمبر داشتن، بعد فدیه می دادن آزاد می شد، بعد همون دختر مسلمون می شد و می آمد خدمت پیغمبر، می گفت من میخوام همسرت بشم. یعنی با اخلاق پیغمبر رو که می دیدن، رفتار پیغمبر رو می دیدن، اسلام می آوردن و حاضر بودن شریک زندگی پیغمبر بشن. این مبانی که الخلق کلهم عیال الله، این میدونی روایت متعدده از جمله در این کتاب تفصیل و وسائل شیعه الی تحصیل مسائل شریعه جلد 30، یعنی 30 جلدی و بخشی جلد 16 صفحه 345 که آل البیت چاپ کرده 1409 قمری، اونجا این روایات هست. الخلق کلهم عیال الله، کل مخلوق الهی عیال الهی هن. این مبنای انسان شناختیه دیگه دقیقا. اینکه خدا هادیه، بله در برابر ظلمه شدید الانتقام هم هست، شدید العذاب هم هست، اما نمیگه در برابر آدمایی که مستضعفن، فقیرن، میگه اینا رو هدایت کنید. خدا میگه اینا گرفتار عذاب میکنید. حضرت نوح سلام الله علیه 300 سال هدایتگری کرد، خواست نفرین کنه، ملائکه از آسمان ششم زارن، حالا حدیثش هست، نازل شدن گفتن حضرت نو اجازه نداری هنوز به تبلیغ ادامه بده. 300 سال دوم هم تبلیغ کرد، باز خواست نفرین کنه، باز ملائکه آمدن جلوشو گرفتن، 300 سال دیگه هدایتگری کرد، 900 سال بعد دیگه اومد نفرین کنه، گفتن اب نداره مجازی نفرین کنی، ولی اول این کار رو بکن، درختای رو نمیدم استهای خرما و درختای نخل و کاشت و سبز شدند و بعد اینا رو کم کم خلاصه چند نسل نخلای متعدد روش کرد، با اینا کشتی رو ساخت، اینا 50 سال طول کشید، بعد تو عذاب الهی آمد. یعنی اتمام حجت معرفت شناختی لازمه. یه جامعه ایش فساد درش نیست، ظلم درش نیست، مشرکن، آه حمله کن بزن، میدونم مثل این سرخپوستا، یا اینا ایمان بیارن یا جزیه بدن یا کشته شون. این با مبانی که قبلا بحث کردیم، میگنیم خب الان مبانی رو بهش بپردازم نمیسازه. دلیل دوم، اگه یاد تو باشه بحثی داشتیم که آیا اصالت با صلح یا جنگ، گفتیم اصالت با صلح، جنگ یه سوال این بود اصالت با جهاده یا صلح، گفتیم با جهاده. بعضی میگن اصلا جهاد نکن، نه غلط، ما کل زندگیمون باید جهاد باشه. اما یه سوال اینه اصالت با صلح یا جنگ، اصالت با صلح، چون آیات فراوان داریم و صلح خیرون و ان تصلحوا و تتقوا فان الله كان غفورا رحیما، آیه 128 129 نساء. یا در سوره حجرات و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. در آیه 71 احزاب حضرت ابراهیم فرمود و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، آیه 15 احقاب. مجموع این ادله نشون میده اصالت با صلح است تا جنگیدن. بله اگر دشمن قصد محاربه داشت، قصد جنگ داشت، خواست با شما قتال بکند، باش مبارزه کنید، اگر هم قتال کرد قتال کنید، اما فلا تعتدو. پس این آیات صلح، اصلاح بین الناس، در روایت هم داریم که اصلاح و اصلا صدقتون یحبه الله، امام صادق میفرماید صدقه ای که خدا دوست دارد چیه؟ اصلاح بین الناس ازا تفاسدو و تقارب بینهم ازا تباعدو، در جلد 18 وسائل شیعه، سی جلدی یا صفحه 439. عرض کنم خدمتتون، یا در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام است، عرض کنم فی قول الله عز و جل لا تجعل الله عرضتا لأیمانکم ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس، آیه 224 بقره. این باز عرض کنم خدمتتون روایت هست از امام صادق علیه السلام که این تأکید بر اصلاح ذات البین و اینکه قسم نخورید که اصلاح بین الناس نکنید، این قسم خلاف شرع، باید بین الناس اصلاح بکنید. توجه دارید؟ یا در روایت از امیرالمومنین است لعن اصلح بین اثنین، بعد داره که احب الی من ان اتصدق بدیناره قال و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اصلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و صيام. یا در وصیت نامه امیرالمومنین سامی وقتی ضربت خوردن، دو سه روز هم گذشته بود دیگه، داشت به شهادت میرسید، وصیتی که به حسن این دارد که امر به تقوی الله میکنه نظم امر کن و صلاح ذات بین کن، فرمود که انی فانی سمعت جدکم و صلاحشان یقول صلاح ذات بین افضل من عامت صلات و سیام. حالا ممکنه شما بگید این ادله داره اصلاح ذات البین مؤمنین رو داره بیان میکنه، از محل بحث خارجه. بله، من نمیخوام الان از این استفاده کنم که مثلا در برابر کفار هم همینه، نه، من میخوام استفاده کنم فضای اسلام بر صلح و اصلاح و اینهاست، نه جنگیدن. حالا از همه مهمتر شد این آیه شریفه 32 سوره مائده خیلی قابل استناد باشه که در مواردی هم ائمه ما از جمله امیرالمومنین به این آیه استناد کردن که میفرماید امیرالمومنین دارد در عرض کنم جلد 29 وسائل شیعه صفحه 16 میفرماید من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیا فکأنما احیا الناس جمیعا. اصل بر حیات، اگر کسی یه شخصی رو به قتل برساند این مثل اینه که قتل الناس جمیعا، اگر کسی کسی رو احیا کند فکأنما احیا الناس جمیعا. اما نکته اینجاست من قتل نفسن به غیر نفسن او فساد نفرن، ولی وقتی کسی کسی رو به قتل سنده خوب قصاصش میکنن، یعنی کسی فساد فل عرض میکنن، یعنی وجه جواز قتال یا قتل است یا فساد فل عرض است. قسم سوم نگفته، معلوم میشه اون حتی فتنه معنای عام میداره در قرآن، ولی معلوم میشه اونجایی که از خلاصه اون فتنهی که حکم قتال رو تشریع میکند فتنهیست که همراه با فساد فی الارض هست، نه صرف این که ایمان ندارن کافرن مشرکن، این تنها نیست، یعنی باید یه مجموعه از شرایط از جمله افساد فی الارض باشد. خب این پس یک دلیل تمسک به مبانی جهاد هست که قبلا بحث کردیم، یه دلیل تمسک به اصولی مثل اصل صلح، اصل اصلاح، اصل احیا، اینا اصولی هست که میتونه ادعای ما رو تثبیت بکنه. سومین یعنی مبانی یه دلیل شد، اصول یه دلیل شد. سومین دلیلی که ما داشتیم آیاتی بود که از آن جهاد ابتدایی رو خواستن استفاده کنن، مثل آیه 190 تا 192 سوره بقره و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. خب این خیلی روشنه که داره حدود رو مشخص میکنه، قتال فی سبیل الله در مقابل کسانی که دارن با شما قتال میکنند، ولو ابتداءن بخوای با اینا، ولی در واقع اومده آرایش نظامی درست کرده، در برابر آرایش نظامی اونا باید شما آرایش نظامی داشته باشید. یا این آیه 36 سوره انفال ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. بعد در ادامه هم دارد و قاتلهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کلو لله تا آخر. خب این داره میگه آقا یه عده کافرن، اموالشون رو خرج میکنن تا مردم رو از راه خدا باز بدارن. توجه دارید؟ یعنی دارن ثروتشون رو خرج میکنن برای در واقع باز داشتن مردم از صراط مستقیم. توجه دارید؟ این خطاب آیات مربوط به مشرکان مکه است دیگه، که اموالشون خرج میکردن تا با دین خدا مقابله کنن، مانع گسترش اسلام بشن. توجه دارید؟ و اینها به سبب شکستی که متحمل میشن پشیمون میشن. بعد میگه با اینها که مقابل شما هستن فتنگری میکنن و مشرکانی که مقابل شما قرار گرفتن، این دقت کنید داره مشرکین مکه است، میگه با اینا بجنگید تا فتنه‌ای در کار نباشه. فتنه‌ای که مشرکین مکه داشتن این بود که مسلمانان رو از مکه انداختن بیرون، آمیختگی حق و باطل بود، ظلم بود، فساد بود، ثروتشون رو خرج میکردن برای اینکه مردم هدایت نشن. این تو این فضای معناییه. بعضی آیات مثل آیه 216 سوره بقره، کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و لا یعلم انتم لا تعلمون، در اصل حکم جهاد رو بیان میکنه. البته میتونه جهاد ابتدایی دفاعی همه اینا رو شامل بشود، اهم باشه به نظرم، اما حدود جهاد ابتدایی رو اینجا ذکر نکرد. آیه عرض کنم خدمت شما 84 سوره نساء، فقاتل فی سبیل الله تکلف الا نفسک و حرز المؤمن عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا و الله اشد بأسا و اشد تنکیلا. اینم این آیه خب بعد از جنگ احد قصه ماجرای غزوه بدر صغرا نازل شده، یعنی وقتی ابو سفیان در احد خبر داد که در موسم بدر صغرا برای جنگ با مسلمان‌ها اطلاع داد که ما میایم اونجا، بعد پیامبر مردم رو به جهاد با مشرکین فراخوان. اینا بیمیل بودن، جنگ احد شده بود و شکست خورده بودن، یعنی از قضا دقیقا این آیه که فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک و حرز المؤمنی، اشاره دارد به یک مبارزه‌ای جهاد ابتداییه، یعنی برو با اینا، ولی در غزوه بعد صغرا که اونا اعلام جنگ کردن، مبارزه طلبی کردن. توجه دارید؟ و مؤمنین هم یه بیرغبتی، خسته بودن، هرچی بودن و هرها بیرغبتی داشتن. آیات 74 و 75 سوره نساء، فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتی اجرا عظیما، که این اصل تشریع قتال رو و آثار قتال رو بیان میکنه. بعد داره و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. خیلی روشن داره حدود رو بیان میکنه، اقدام برای نجات مظلومان مستضعفان مشروعیت برای اینه. و آیه 6 سوره توبه، بین احد من المشرکین استجارک فاجره، اینم نشون میده که اگر یکی مشرکی به تو پناه آوردن اینا پناه بده، حتی یسمع کلام الله ثم ابلغ و مأمنه ذلک بنام قوم لا یعلم. ببین این آیه خیلی واضحه، دلالتش بر این که اصل بر هدایت، نکشتن. بذار یه مشرک اومد پناه آورد، خواست ببین حقیقت اسلام چیه، بذار بیاد حرفشو بزنه، حرفاشو اسلام رو، کلام خدا رو بشنوه. تو زمان میگه محل امنی ببر، برسان، ابلغ و مأمنه. اینا نادونه بنام، خب لا یعلم، حقیقت برش آشکار نشده. یعنی به همین خاطر خیلی اسلام تأکید داره بر عهد و پیمان بستن و پیمان نشکستن. اینم عرض کنم خدمتتون یک دلیل، دلیل سوم. دلیل چهارم که اگر خاطرتون باشه در جلسه گذشته ما هم بهش پرداختیم و اشاره کردیم، بحث اهداف جهاد بود، فلسفه جهاد بود، که از مجموعه آیات برمی اومد، دفاع از مستضعفین. عرض کنم دفاع در برابر ظلم و تجاوز. ما و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال و النساء والولدان، آیه 75 نساء، الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. این داره هدف رو بیان میکنه. یا آیه 39 و 40 سوره حج، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. دفاع از اقلیت‌های مذهبی هم پیمان در خطبه 27 نهج البلاغه استفاده میشه. خب بعضی عرض کنم ادله گفتیم که اشاره داره به رفع فتنه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یا و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و الذین الدین و یکون الدین كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير، آیه 193 بقره و 39 انفال. که اینو در واقع بیشتر ما این هدف رو توضیح دادیم و عرض کنم خدمت شما مبارزه با عوامل گمراهی هم از خطبه 122 نهج البلاغه استفاده میشه. مثلا گاهی خود یه آدمایی هستن دنبال فسادن، انحراف، با اونا باید جنگیدن که حالا با کل مردم. ولکن انما اصبحنا نقاتل اخواننا فی الاسلام علی ما دخل فیه من الزیغ والاعوجاج والشبه والتعویل فاذا تمعنا فی خصلت یلم الله بها شعثنا و نتدانا بها الى البقیه فیما بیننا رغبنا فیها و امسکنا. اما سوا خطبه 122 نرده یعنی خوارج هست. خب اینم در واقع یه دسته دلیل دیگری که اشاره شد. دسته دیگر از عرض کنم حالا دلیلی که میتوان مستقدی به عنوان دسته از ادله، یعنی آیات و روایاتی که مخصوص آیات که میشه از آن این ادعا رو ثابت کرد، جهادی است که در ادیان دیگر در قرآن بیان شده. میدونید فضیلت جهاد در کتب آسمانی آمده، مثل آیه 111 سوره توبه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علی حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفا به عهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به ذلک الفوز العظیم. اصل جهاد رو بیان کرده. ولی وقتی میریم سراغ و آکزا آیات دیگر، آیه 146 سوره آل عمران، آیه 40 سوره حج، آیه 214 سوره بقره، آیه 47 سوره روم، اینا کاملا. ولی وقتی آیات جهاد پیامبران ذکر شده، مثل جهاد حضرت ابراهیم علیه السلام که در روایات حالا آمده، مثلا این روایت جالبه در بحار الانوار جلد 97 آیه 16 ببخشید حدیث 16 آمده، ان اول من قاتل فی سبیل الله ابراهیم الخلیل حیث اسرت الروم لوتن فقفر ابراهیم و استنقذه من ایدیه. حالا چرا حضرت ابراهیم اقدام به جهاد کرد؟ برای اینکه سپاه روم لوط را اسیر گرفته بود و رفت و جهاد کرد و او را از دست دشمن آزاد کرد. یا جهاد حضرت موسی برای نجات قوم بنی اسرائیل در آیه 21 سوره مائده، یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادبار فتنقلبوا خاسرين، سرزمین مقدس که ظلم و گناه و معصیت و فتنگری و اینا درش بود. آیه 21 سوره مائده، 22 سوره مائده و 23 سوره مائده که دیگه رو من تا آیه 26 سوره مائده این بحث آمده و آیه 85 سوره بقره. جهاد یوشع، تالوت و داوود با جالوت، آیاتشو ببینید در سوره بقره 246 247 تا 251 دقیقا اشاره داره. یه جالوتیست، ظالمه، ستم میکند و حضرت یوشع و حضرت تالوت و حضرت داوود میرن با این ظالم فساد میکنه. آخر این آیات است، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمین. خیلی روشنه. جهاد، حالا اینا رو داشته باشید، آیه 14 سوره صف به جهاد حضرت عیسی اشاره داره که اینم از حواری میخواد در برابر این طائفه ای که دشمنن مقابل اینا هستن مبارزه کنه. من تنها آیه ای از قصص انبیا، یا تنها قصه ای اینطور بگم از قصص انبیا که مقدار این بحث ما رو دچار چالش میکنه، جهاد حضرت سلیمان با قوم سبع هست در سوره نمل که از آیه 20 به بعد تا 36. حضرت سلیمان سلام الله علیه به دنبال او در جستجوی هدهد بود. چرا هدهد رو نمیبینم؟ آیا او از غائبانه کیفر شدیدی میبینه یا او رو ذبحش میکنیم یا باید دلیل روشنی بیاره برای غیبتش؟ ببینی این اقتدار حکمران رو نشون میده. دقت کنید، و تفقد الطیر فقال مالی الله ارى الهدهد ام کان من الغائبین لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی بسلطان مبین. یا باید دلیلی داشته باشه. چرا غایبه؟ چرا تو جلسه نیست؟ بعد که حدود آمد گفت که فمکس غیر بعید فقال احد تو به مالم تعد بی و جهتو که من سبن به نبن یقین، من یه خبر قطعی از سرزمین سبع برات آوردم. خب چی این خبر؟ توجیه کرد که استدلال با سلطان مبین داشت. گفت من یه زنی رو دیدم بر مردم سبع حکومت میکنه، همه چی در اختیارشه، یه تخت عظیمی هم داره و قومش رو دیدم که بر غیر خدا سجده میکنه، بر شمس، وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون. شیطان اعمالشون رو در نظرشون جلوه کرده، اونا رو از راه خدا باز داشته و لذا هدایت نمیشن. ببینید قصه قصه ظلم نیست، فساد نیست، قصه قصه بت‌پرستیه، شمس پرستیه. بعد عرض کنم خدمتتون، سلیمان میگه خب ما تحقیق میکنیم ببینیم راست گفتی یا از دروغ گفتی هستی. خیلی جالبه، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. هود هود که پرنده مطمئن اوست، امین اوست، ولی با سری تصمیم نمیگیره ها. سری این حکمران دستور مثلا جنگ و حمله و فلان نمیده، میگه باید تحقیق کنیم. خیلی عجیبه این قصه حضرت سلیمان. حالا انشاءالله در این فصوص الحکمت النبویه یک کسی باید آیات حضرت داوود از سلیمان رو یه جا بحث کنه، چون بهترین الگوی حکمرانی رو میشه از این آیات استفاده کرد. میگه خب حالا چطور امتحان میکنه؟ میگه نامه من رو ببر به اونها بده، عرض کنم القا کن، فعلقه الیهم، بعد برگرد ببین اونا چه عکس عملی نشون میدن. حالا برگرد که میگه یعنی نظر کن ده فنز و مازا، یعنی نه اینکه برگرد پیش ما، یعنی بده با کناری بایش رو ببین چه عکس عملی نشون میدن. خب ملک سبا میگه که یا ایال ملک اینی القیه الیه کتابون کریم. خب اشراف بودن دیگه، نامه کریم با ارزشی دستم رسیده. انه من سلیمان، نامه سلیمانه. اینطور هم شروع شده، انه و انه بسم الله الرحمن الرحیم، الله تعلو علیه و اتونی مسلمی، نسبت من برتری جویی نکن و نکنید جمع بکن بره به سوی من بیایید در حالی که مسلمید، تسلیم حقیقتی که من میگم بپذیرید. بعد ایشو به اشراف گفت، این بلقیس قالت یا ایال ملا افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امر حتی تشهد. میگه که ای بزرگان، ای اشراف، ملع، نظر خودتون در این امر مهم بهم بگید، من ایش کار مهمی رو بدون حضور شما مشوره شما انجام نمیدم. خب اینا گفتن نحن اولو قوه و اولو بعثا شدید، ما نیرو کافی داریم، قدرت جنگ فراوان داریم، اما ول امر الیک، امر تو، فنزوری مازا تعمرین، خلاصه تصمیم نهایی با توی از چه دستور میدید بده. بعد بلقیس یه حرفی داره، میگه قالت ان الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوها. یک، وقتی وارد قریه میشن، وارد منطقه آبادی میشن، قریه منطقه آباده، اینا فساد میکنن، به تباهی میکشن جا قریه رو، و جعلوا اعزت اهلها اذلا، عزیزان رو ذلیل میکنن، و کذالک یفعلوا. خب سلیمان رو که نمیشناخت، میگه ببینید بدونید درست ما قدرتمندیم، ولی اگر این آمد فساد فل ارض میکنه، چنین میکنه، عزیز رو ذلیل میکنه، چیکار کنیم؟ بهتر اینه بیاییم خلاصه جنگ به صلاح ما نیست، یه هدیه گرانبهایی ببریم بفرستیم با فرستادگان بلقیس، ببینیم چه خبره، یه آزمون خواسته امتحانش بکنن. و اینی مرسلتون الیه بعدیتن فناظرتون به ما یرجل مرسلون. خب فلما جا از سلیمان، وقتی اینا آمدن پیش سلیمان، سلیمان گفت میخواید من رو با این با مال کمک کنید یا مثلا به تعبیری فریبم بدید؟ اونچه خدا من داره خیلی برتره، بهتره از این چیزی که شما من میدید. شمایید که با هدیه‌تون خوشحال میشین. این 36 آیه فما آتانی الله خیرا مما آتاکم بل انتم به هدیتکم تفرحون. آیه 37 هم داریم، بعد داره ارجع الیهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلتن و هم صاغرون. قطعا یه سپایانی سرتون میاریم که تا به ایستادگی و تحمل اینو ندارید، از دیارتونم با خاری و زبونی بیرونشون میکنید. اما نفرمود با فساد. فساد در سیره انبیا یعنی بجو بله، خلاصه ذلیلتون میکنیم اما فساد فلقریه نداریم. خب این البته حضرت سلیمان نیومد این کارو بکنه، حالا خواست تهدید بکنه، یعنی اقتدار خودشو نشون بده، این غیر از اینه که وارد جاده ابتدایی شده به صرف اینکه اینا خورشید پرستن. یعنی میخوام من اینو عرض بکنم که حضرت سلیمان جهاد تبیین کرده، در جهاد تبیین برای اینکه جامعه مسلمان بشود دست از شرک بردارد، این نیاز است که این در جای طبیعی گاهی استدلال، گاهی منطق، گاهی قدرت نماییه، توجه حضرت سلیمان این کار کرد. بنابراین این قصه حضرت سلیمان هم منافاتی با ادعای ما ندارد. خب حالا یه دلیل دیگه هم ما داریم، بررسی جنگ های پیامبر هست. من انشالله در جلسه بعد یه بررسی از جنگ های پیغمبر، از جنگ بدر تا تبوک رو انشالله یه بررسی بکنیم، ببینیم از این سیره نظامی پیامبر چه استفاده میشه کرد، آیا این ادعایی که در جهاده ابتدایی داشتیم قابل دفاع هست یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.